بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله المثل الأعلى. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. در ارتباط با روزه ماه مبارک رمضان، اگر کسی به عمد روزش را بخورد و عذری نداشته باشد، همه می دانیم که کفاره بر او واجب می شود. کفاره‌ای که بر او واجب می شود به صورتی است که بیان کردن در کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان. حالا کسی نفهمی کرد، نادانی کرد و ماه رمضان عذری نداشت، مریض نبود، مسافر نبود و روزشو خورد، کفاره بر او واجب میشه به این صورت. کفاره افطار عمدی در ماه مبارک رمضان اختصاص به فردی دارد که عمدن روزه خود را با ارتکاب یکی از مواردی که در مسائل قبلی ذکر شده باطل نموده، یه چیزی خورده، آشامیده، کاری که روزه را باطل میکنه انجام داده و عذری هم نداشت، کفاره بر او واجب میشود. به چه صورت کفاره بر او واجب میشه؟ باید چنین کسی یک بنده آزاد کند یا به دستوری که در مسائل بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد، یا 60 فقیر را سیر کند. یکی از این سه کار، حالا مسئله بنده که فعلا مطرح نیست، نتیجتا یا دو ماه باید روزه بگیره و یا 60 نفر فقیر را اطعام کن. خب حالا اینجور جمعیت هایی که اینجا تشریف دارن که مشخصه که این مسئله در ارتباط با ماها انشاءالله مستاق نداره، ولی خب گاهی میشه که انسان در جوانیش توجه نداشته، غفلت کرده، اهمیت نداره به روزه که بسیار اهمیت داره و عمدن روزش خورده، بایستی که به این صورت کفاره بدهد. باید به 60 مسکین، 60 تا فقیر، یا گفتیم 60 روز روزه یا 60 فقیر را سیر کند، یا به هر کدام یا سیر کنه، دعوت کنه، دعوتشون کنه، بهشون غذا بده سیر بشن، یا به هر کدام یک مد که تقریبا 750 گرم است طعام، یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد اگر نمیتواند، باید به اندازه امکان صدقه بدهد، و اگر از آن هم و اگر آن هم ممکن نیست، چیزی نداره اصلا که صدقه هم بدهد، استغفار کنه، توبه بکنه، اون وقت و احتیاط واجب آن است که در این دو صورت که صدقه داد یا استغفار کرد، هر وقت که پولی داشت و می توانست که اطعام کند 60 فقیر را، این کار رو بکنه. هر وقت در آینده بیارش برایش توانایی حاصل گردید، کفاره را بپردازد. این مسئله مشخص. حالا اگر کسی مریض شد و ماه رمضان رو روزه نگرفت، و ماه رمضان کسالتش ادامه پیدا کرد و به خاطر کسالت روزه نگرفت، اگر بیماری انسان طول کشیده باشه، اگر چنون چه کسی که باید روزه بگیره عذر براش پیدا شد و مریض شد، اون وقت اگر چنون چه مریض شد خب روزش نگرفت. ماه رمضان مریض بود، بعد از ماه رمضان هم ادامه پیدا کرد کسالت و نتوانست تا ماه رمضان دیگر روزه قضاشو بگیره، اون وقت اگر انسان به علت بیماری روزه ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد، به گونه‌ای که در تمامی ایام سال نتواند روزه بگیرد، قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست. یعنی در این یک ماه که روزش خورده عذر داشته، مریض بود، تا سال دیگر هم خوب نشد، بیماری ادامه پیدا کرد، این یک سالی که روزه رو نگرفته چون مریض بوده، تا سال بعد هم ادامه پیدا کرده کسالت که نشده قضاشو بگیره، این یک سالی که به این صورت وضع کسالتش بوده، روزش واجب نیست بعد بگیره. در چنین صورتی قضای روزه هایی که نگرفته بر او واجب نیست، ولی پس از فرا رسیدن ماه رمضان، سال دوم که شد، ماه رمضان که رسید، ولی پس از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، باید برای هر روز یک مد که همون 750 گرم باشه طعام، یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها، به فقیر بدهد که اون را فدیه سالانه هم می نامند. اسمش فدیه سالانه است. ماه رمضان برش گذشته مریض بوده، بعد از ماه رمضان که سالت ادامه پیدا کرده، تا ماه رمضان دیگر ادامه پیدا کرده، این ماه رمضانی که چون بیمار شد و کسالت تا ماه رمضان دیگر ادامه پیدا کرده، واجب نیست قضاش انجام بده. ولی همچه که ماه رمضان دوم رسید، بایستی که برای هر روزی که روزتو در اون سال قبل خورده و مریض بوده، 750 گرم طعام، گندم، جو، نان و مانند اینها به فقیر بده، که گفتیم اسمش فدیه سالانه میشه. این نکته بد نیست که تذکر دادن، و پرداخت آن قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد صحیح نیست. اگه کسی حالا ماه رمضان مریض شده، اون وقت ادامه پیدا کرد، گفت خب حالا ما کفاره این روزهی که نگرفتیم، روزهی که نگرفتیم بدیم، سال بعد هم هنوز ماه رمضان نرسیده، نه نمیتونه این کار بکنه. سال رمضان که رسید، ماه بعد، سال بعد که ماه رمضان رسید، اون وقت واجب این کار بکنه. تا ماه رمضان نرسیده باشد صحیح نیست که این کار بکنه. صلواتی بر محمد کنیم. مطلبی که قرار شد انشاءالله از امروز مورد صحبتمون باشه، مسئله مثل‌های قرآن بود. هممون کم و بیش، حالا بزرگواران اهل علم که مشخص، دیگران هم اینجوریست که توجه داریم که در قرآن کریم مثل در ارتباط با مطالب مختلف آمده، خداوند مثل زده. در آیه‌ای هم می‌فرماید که کذالک یضرب الله الامثال، خداوند متعال مثل می‌زنه برای مردم تا با مثل بیشتر مطلب رو متوجه باشن. مثل در قرآن خیلی است، هم در ارتباط با مطالب اعتقادی مثلای متعدد داریم که انشاءالله امیدواریم حالی حوصله‌ای باشه که بتونیم که از این مثلها بهره بگیریم، و همچنین مثلهای در ارتباط با مطالب اخلاقی، در ارتباط با نصیحت و موعظه، در ارتباط با مسائل مختلف. و این مثل‌های قرآن اونقدر هم زیاد است که به صورت کتاب هم جمع آوری شده. یعنی یادم یاد وقتی دیدم که به عنوان مثل‌های قرآن جمع آوری شده، و در این مثل‌ها مطالب مختلف که حالا انشاءالله از امروز یکی از این مثل‌ها که شروع میکنیم، بعد هم انشاءالله امیدواریم بتونیم که ادامه بدیم. در ابتدای امر به ذهنم رسید که از مسائل اعتقادی یک مسئله رو عرض کرده باشیم و اصل خود مسئله معناش یعنی توصیف، در اینجا بیشتر مقصود اینه. در کتب لغت، در کتب تفسیر یه همچه تعبیری شده، مثل، مثل و مثیل، گفته شده که مثل و مثل و مثیل کشبه و شبه و شبیه، وزنن و معنن. مثل، مثل، مثیل، به مانند شبه، شبه، شبیه. وزن مثل و مثل و مثیل به مانند وزن و هیئت شبه و شبیه و شبیهه. معناش هم همینه. مثل گفته میشه یعنی شبه، مثل گفته میشه یعنی شبه، مثیل گفته میشه یعنی شبیه. این رو در کتابای لغت آوردن، در کتابای تفسیر هم آوردن، به این صورت توضیحی نسبت به این کلمه داده شده. در کتب تفسیر مختلف، عامه خاصه، لغت‌های مختلف این رو گفتم. و این مثل بیشتر در مواردی که استعمال میشه معناش توصیفه. به معانی دیگر هم در مواردی به کار گرفته شده، ولی بیشتر به معنی توصیف. بگیم مثل این مطلب این است، یعنی توصیف این مطلب این، تعریف این مطلب این، بیشتر به معنی توصیف. اون وقت این مثل همه تذکر دادن که وقتی به صورت مثل و توصیف و تشبیه مطلبی گفته میشه، بازتر میشه، روشنتر میشه. گاهی با مثل یک ذرائفی از مطلب بیان میشه که بدون مثل مشکل بوده که تبیین بشه، با مثل تبیین میشه. لذا مثل در همه انواع مختلفش کارآمد جدی داره، کارسازه. در تعریف افراد گاهی با مثل افراد تعریف میشن، در مذمت افراد گاهی افراد با مثل مذمت میشن، در بحث های علمی گاهی به صورت برهان و استدلال با مثل مطلبی بیان میشه، گاهی در مقام لجاج و عناد با مثل مطالبی گفته میشه. انواع مختلف برای مثل هست، در هر نوعی یه همچه خاصیتی داره که کار را روشن‌تر میکنه، مطلب را بازتر میکنه. ولذاست که در قرآن کریم هم از این جریان معمول در عرف و عقلا نیز استفاده شده. خدا هم مثل‌هایی در ارتباط با مسائل آورد. خیلی از مسائل عقلی هست ذهنی هست که باز کردنش مشکله، با مثل مسائل عقلی تشبیه میشه به محسوسات، روشن میشه، روشن‌تر میشه. این مثلی که مثلا هممون شنیدیم، قاعدتا دیدیم، گفتیم که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله حضرت میخواستن بفهمانن که گناه های انسان معمولا پیش خودش سرجم نیست و به نظرش زیاد نمیاد، به ذهنش میاد که خب ما ممکنه در گذشته یک گناه، دو گناه، به چهار تا گناه داشته باشه. حضرت میخواستن گناه های انسان را که مسائلی است معقولی ذهنی، اینو روشنش کنن برای جمعی که در خدمت حضرت بودن. وقت مثل زدن، چیکار کردن؟ گفتن برید تو بیابون و هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله، تو این بیابان که هیزمی نیست، اینجا سنگ است و کلوخ است و خاک است و ریگ است و فرمودن حالا بگردی پیدا کنید، بگردی چیزی پیدا میکنید. گشتن هر کدوم چیزی جمع کردن آوردن رو هم گذاشتن، هیزم بسیاری شد. حضرت فرمودن ما هیزم اینجا لازم نداشتیم، با این کار خواستم مثلی برای شما زده باشم. همینطور که این هیزم ها معلوم نبود، تو این بیابون گفتید چیزی نیست، هیزمی نیست، ریگ است و ریگستان است و سنگ است و کلوخه. حالا که رفتید جمع کردید، دیدید اینقدر هیزمه، مشخص شد که زیاده. فرمودن که گناهاتون هم همینطور، اگر چنانچه انسان بررسی کند، اون وقت میرد عجب چقدر چشمش اشتباه کرده، چقدر گوشش اشتباه کرده، چقدر زبونش اشتباه کرده، خلاف کرده، چقدر تو کارش، کسبش، برخوردش با زنش، با بچهش نادرستی انجام داده، اون وقت مشخص میشه. پس چی شد؟ پس مثل این چنین است که معقول را گویی محسوس میکند، ذهنیات را گویی ملموس میکنه. اینه که نقش مثل بسیاره و لذاست که در بیان قرآن کریم و در بیانات اولیاء خدا، انبیاء و اوصیاء انبیاء، مسئله مثل مطرح است و بسیار هم مطرحه. و بد نیست این دو سه کلمه از عباراتی که در مجمع البحرین هست، آقایون اهل علم میدونن که کتاب لغتی است که درش حدیث هم گاهی آورده میشه، در مجمع البحرین هم اینجور آمده در لغت مصر: بل مثل به تحریک عبارتون عن قول فی شیء یشبه قولا فی شیء آخر بینهما مشابه لیس احدهما الآخر لیبین احدهما الآخر و یصوره و یدن المتوهم من المشاهد. همین که الان گفتم، یعنی مثل این خاصیتی میده، مثل این که چیزی که ذهنیست این را یک تصوری بهش میده، تجسمی بهش میده، روشنش میکنه. خب این اجمالا در ارتباط با مثل و مثل و مثلی که مورد صحبتمون هست بیشتر به همون معنای توصیفه، که حالا انشاءالله کم به کم در موارد مختلف مشخص میشه. و اون وقت گاهی هم این مثالی که گفته میشه به معنای همینه که یه چیزی تحقق خاصی پیدا کنه. میگیم مثلا این عکس تمثال فلانیه، باز تمثال فلانیست، یعنی در ارتباط با این شخص به این صورت این شخص رو روشن‌تر نشون میده، این غایبه حالا رو نشونش میده، این تمثالیست براش. تمثال همه که گفته میشه به این جهته. در ارتباط با این مثل همینطور که نگاه میکردم یه چیزایی، یه حدیثی برخورد کردم که یک کم از صحبتمون به دوره اما نقلش خوبه، به یک مطلب نسبتا مهمیست که حالا کار افراد و همه مونم سختم میشه، ولی خب بد نیست به فکر بیفتیم که یک مقداری آدم بله بیشتر به فکر خودش باشه. در ارتباط با مسئله چیزی نگاه میکردم به یه جمله رسیدم، بالاخره از بهارم پیدا شد، در بهار شریف جلد 16 صفحه 240 از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. نقل شده که حضرت فرمودن من احب ان یمثل له الرجال فلیتبوع مقعده فی النار. خیلی مشکله، حالا برای خیلی ها شاید مشکل نباشه توی حال هوا نیستن، ولی خیلی ها این زمین ها براشون هست، خیلی مشکله. حالا باید توجیهش کنیم، سعی میکنیم چیزی که مشکل به یک صورتی آسانش کنیم، توجیهش کنیم که مطلب چنین و چنانه، تا اینکه الا خود این تعبیری که در حدیث هست کار خیلی مشکل میکنه. که میفرمان که پیغمبر اکرم فرمودن هر که دوست داره من احب ان یمثل له الرجال، هر که دوست داره که تا وارد میشه افراد پاشن براش، یا این نشسته افراد در مقابلش مثل غلام خدمتگزار اینو واسطن براش، هر که دوست داره این حالت را جایگاه نشستنش آتش. من احب ان یمثل له الرجال فلیتبوع مقعده فی النار، یعنی کسی که منیت داشته باشه، منم که چنینم، در مقابل من باید افراد بیستم، وارد که شدم باید چنین بشه، چنان بشه. حالا یه وقتی افراد خودشون یه تکلیفی دارن و مسئله آخری خودشون دارن، اما این که من برای من باید چنین، من چنان، خیلی داره باشه. حالا قرآن هم تقویت میکنه همین اتفاقا، که میفرماید که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. اونجا عبارات چی که نگاه کنیم میبینیم همین دو چیزا هست. تلک الدار الاخره، این عالم آخرت است که به نفع کیاس، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، به نفع کسانیست آخرت که اینها اراده برتری ندارن، یعنی حالت منیت و غرور درشون نیست. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. اینه که انسان مواظب باشه. حالا طبعا یه وقتی این کار بشه خوشش بیاد اون خیلی مشکل نداره، ولی این حالت رو داشته باشه که اینجور باید باشن، چنین باید باشه، این خیلی زشته. و این خب در طبع انسان وارد شده، احترامش کردن، ممکنه خوشش بیاد، ولی البته ناقصه، هنوز به رشدی که باید برسه نرسیده. ولی خب مسئله هم نیست، روز خوشش آمده و در خوشش آمدن هم یک استغفرالله هم بگه به خودش. اما نه، اصلا این حالت رو داشته باشه. داریم یک کم توجیهش میکنیم برای که سبکش کنیم مطلب رو، که اگر این حالت رو داشته باشه بالاخره که چی؟ حالت این که برای من باید پاشم، من برای من باید بیستم، من نشسته این جمعی بیستم. این حالت که باشه، این چی اینه که تا این حالت رو داشته باشه، باز من به عنوان تخفیف مطلبی جور معناش میکنم، میگم مستحق آتش میشه. حالا خدا میبخشه، چنین میکنه، انترام میکنه واسه آخری. ولی سبب گاهی من یک تخفیف اینجوری تو ترجمه ها میدم که نمیدونم خیلی هم درست باشه یا نه. مثلا دوی حدیثی هست که مکرر و جهدی خوندیم، پس تعمیر فهم بودن اگر اینجور میگفتی میکشتمت، تو حدیث داری میکشتمت. من معنی میکنم که یعنی مستحق قتل بودی. مثلا معروف حدیث دیگه، حضرت امیر تو مسجد رسیدن، یه جمعی بحث قضا و قدر داشتن، بحث مشکل. اون وقت حضرت به شاخص بحث فرمودن که معالله تستتی ام بدون الله تستتی، با خدا قدرت داری تو کارات یا بدون خدا قدرت داری؟ آدم نسبتا فهمیده بود، تأملی کرد، گفت نمیدونم چی بگم، بدون خدا قدرت دارم یا با خدا قدرت دارم چی بگم. فهمیدن هر کدوم میگفتی میکشتم. ما اینجا وقتی معناشون کنم بگم یعنی مستحق قدرت بود، کنایه از اینه. بر حضرت توضیح دادن، ولی واقع مطلب اینه که این استحقاق داره. یعنی حضرت میکشتنش هم یعنی مسئله نبود، و اون اینه که اگر میگفت بی خدا من قدرت دارم و قاصرم نبود در این گفتارش، با توجه میگفت بی خدا قدرت دارم، یعنی من خدا مستقل قدرت دارم. خب یعنی من خودم خدایم دیگه، من مستقل قدرت دارم، میشه شریک خدا، میشه خدا اصلا. با خدا قدرت دارم یعنی مقداری قدرت از منه، مقداری از خداست، قاطیست، مخلوطه. خب باز میشم شریک خدا. شریک خدا هم کسی خودشو بدونه مستحق قتل. ولی در حدیث مستحق قتل نیست، میکشتمه. در هر حال اینجا مقصود این باشه، علی ای حال یه مقدار بیشتر انسان با خودش ور بره، یک مقدار بیشتر سر به سر خودش بذاره آدم. یعنی خودش تو خودش وقتی میفهمه که اوضاعش چیه، دو کلمه که تعریفش میکنن چقدر خوشش میاد، دیجوریه. این در طبیعت افراد هست دیگه، معلومه. ولی کار کنه انسان تا اونجایی که خیر به فضل پروردگار و به کمک الهی به جایی برسد که براش تفاوت نکنه، فرقی نکنه براش، و میشود اینجور بشه. ولی گفتم اگر طبعا چنین چیزی پیش بیاد و به طب خوشش بیاد، این مقصود از این حدیث این نیست، این قدر مسلمه به نظر بنده. بلکه مقصود اینه که کسی حالش این باشه و بر این اساس دوست داشته باشه که کارها چنین باشه و چنان باشه، یعنی غرور داشته باشه، غروری این چنینی. خب اینم به مناسبت کلمه مثل که من برخورد کردم به این حدیث براتون عرض کردم. حالا یکی از آیات شریفه قرآن در ارتباط با بحثمون این آیه شریفه است که ولله المثل الاعلا و هو العزیز الحکیم. سوره نحل آیه 60، اگر چشم ما همین نزدیک بینش از وقتی که عمل کردیم، بله حالاتی پیدا کرده، بینیم زودتر پیداش بکنیم. آیه 60 سوره نحل، بله بله صلوات بر خدا خوب آیه ای که خوندم این آیه شریف هست، سوره نحل آیه 60. للذین لا یؤمنون بالآخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم. یکی از آیاتی که مسئله مثل درش هست این آیه شریفه، و در ارتباط با همین مطلب آیه دیگری هم هست در سوره روم آیه 27، وله المثل الاعلى فی السماوات و هو العزیز الحکیم. پس در ارتباط با خداوند متعال یک آیه این شد که ولله المثل الاعلى، یک آیه هم این شد که وله المثل الاعلى فی السماوات و هو العزیز الحکیم. حالا یکیش که مقداری توضیح داده بشه آیه دیگه هم معناش همین میشه حدودا. برای خداست مثل اعلا. خب مثل رو گفتیم که اون چه در آیات مورد صحبتمون و مطلبی که مطرح هست هست، از معانی مختلفی که برای مثل هست، یعنی توصیف، این که ولله المثل الاعلى، برای خداوند متعال مثل اعلاست، یعنی هر توصیفی که در ارتباط با هر کمالی، هر خوبی و هر خوبی گفته بشه، خداوند متعال براش مثل و توصیفیست اعلای از آن. مثل پروردگار و توصیف خدا اعلای از هر گونه توصیفیست. حالا در تفسیر کنز و دقائق که مکرر عرض کردیم از تفسیرهای خوب هست، تفسیر خوب هست، نه اینکه اشتباهی درش نباشه، که مکرر صحبت شده که همه کتاب ها ممکن درش اشتباه باشه، جز اونجا که از معصوم رسیده باشه حساب شده است، ولی در مجموع از تفسیرهای بسیار نفیس و خوبی است که به طور اکثر بی نیاز می کند از تفاسیر دیگر، یعنی روایات مربوطه رو متعرض شده، و اگر بحثی عقلی در کار باشه اون بحث رو به نسبتی متذکر شده. در این تفسیر کنز و دقائق در ذیل همین آیه شریفه و در همین سوره مبارکه نحل این عبارت آمده، ولله المثل الاعلى و هو الوجوب الذاتی و الغنى المطلق و الجود الفائق و النزاهة عن صفات المخلوقین. برای خداست مثل اعلا، یعنی توصیف برتر، بهترین توصیف ها برای خداست. به هیچ موجودی نمیتوانیم بگوییم، هرچند شریف باشه، به هیچ شخصیتی هرچند شرافت داشته باشد، فوق همه شخصیت داشته باشد، هرچند عظمت داشته باشد، نمیتوانیم بگوییم علم لا جهل فیه، علمی است که جهلی درش نیست. بهش گفتم تنبیه. حتی وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یه مطالبی هست که خداوند استعصر لنفسه، یعنی خداوند به پیامبرانش هم نفرموده. لذا پیغمبر اکرم هم علم مطلق نیست. پیغمبر اکرم نمیتوانیم کسی را توصیف کنیم که قدرت مطلق، حیات مطلق، اون هم مخصوصاً با توجه به این که به ذات باشه. یعنی باز اگر چنانچه در ارتباط با پیغمبر اکرم به گونه دیگری هم کسی نظری داشته باشد، ولی حتما هر که باشه نظرش همینه که بلغیر است، یعنی به تملیک خداست، خدا بهش مرحمت کرده، نه اینکه خودشون داشته باشن. چنین توصیف هایی که در انحصار ذات مقدس حضرت حق هست برای دیگری نیست، گفته می شود چی؟ گفته میشه که ولله المثل الاعلا. این معنی ولله المثل الاعلا. اون چشم مختار دیگه از بستگانمون اینجا نشستن، قبل از صحبت گفتن دیروز تذکری دازه و صحباته دیروز هست، من داشتم غفلت میکردم دیدمشون، بعد نیست بگم من دیروز گفتم ماه رمضان اونقدر مهمه، مهمه که یک آیه قرآن که خونده میشه مثل اینه که انسان یک دور قرآن خونده تو ماه دیگه، همینطور هم هست دیگه. گفتم مثل که یک یاسین میگه، مثل این که تو ماه شعبان، ماه رجب یک دور قرآن خونده. گفتم یه قاف بگه، بعد ایشون تذکرتم قاف یگایه نیست، یاسین یگایه است، جداست از قسمت بعدی، اما قاف والقرآن الحکیم، بزگه والقرآن الحکیم، این همش یگایه، نه قاف تنها. حالا استدراک کرده باشه مذهب دیروزمون، قافی که دیروز گفتیم من به عنوان یگایه گفتم، نه یگایه نیست، یه قاف با تتمه داره قاف، مثلا این تذکر گفته شده باشه. خب چی میگفتیم؟ مطلب این شد که ولله المثل الاعلا. میبخشید یکم تکرار میکنم که ممکنه بعضی نیاز به تکرار داشته باشن، که حاصلش این شد که یعنی همه توصیف های برتر که از آن توصیف توصیف برتری نیست برای خداست. به تعبیر این تفسیر، و هو الوجوب الذاتی، که خب مقصود که هیچ چیزی نیست که باید باشه، فقط خداوند متعال است که باید باشه به حکم استدلال قطعی عقلی. استدلال اینو اثبات میکنه که او حقیقتی است که باید باشه. از این تعبیر میشه به وجوب ذاتی. حالا گرچه این تعبیر وجوب ذاتی و واجب الوجود من تو روایات به این تعبیر ندیدم، ولی مضمون و معنا معنایی است که مشکل نداره، یعنی قائم به ذات و ذات مقدس حضرت حق است که والغنی المطلق، هیچ نیازی برای حضرت حق نیست. این جهان را که آفریده اینجور نبوده که نیاز داشته به این که یک دشمنی داره میخواد در مقابل دشمنی لشکر داشته باشه، خلق رو خلق کرده که لشکری در مقابل دشمنش داشته، نه، کمبودی داره که به خاطر اون کمبود خلق کرده، نیازی به هیچ وجهی در یک خطبه استعمیر علیه السلام خاطر میاد حداقل حدود 10 تا مطلب میگم خلق که کردن، نه به خاطر اینکه حاجت داره، نه به خاطر اینکه انس پیدا کنه با خلقش، نه به خاطر اینکه در مقابل دشمن قوت داشته باشه، نه به خاطر چیزی میتونه، غنی یا مطلق، بی نیاز مطلق. و حالا چرا خلق کرده اون دیگه خودش بحث مشکل مهمی است که بود مستقلن بحث بشه. ولی غنی المطلق، بی نیاز مطلق، ولی جود الفائق، ذات مقدس حضرت حق سخیست، سخاوتی که بر هر سخاوتی برتره، جواد است، ان اعطا و ان منع. ذات حضرت حق ذاتیست جواد، و نزاهه عن صفات المخلوقین، و در یک کلمه از همه صفات هایی که مخلوق دارند خداوند متعال از همه اون صفات دوره. مخلوق جسمن، او جسم نیست، مخلوق رؤیت دیده میشن، او دیده نمیشه، مخلوق نیاز دارن، او نیاز نداره، و هاکذا تمام صفاتی که در مخلوق هست که نشون دهنده عجز مخلوق هست و نشون دهنده احتیاج مخلوقات هست، اینا هیچ کدام در ذات مقدس حضرت حق نیست. ولی الله المثل الاعلا، قدرتی که دارد فوق همه قدرت ها. اینو من مکرر عرض کردم چون خیلی تو ذهن خودم هی دوست داره آدم این معنا رو یاد کنه، توجه داشته باشه که در آیت الکرسی هست ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. چه قدرتی است؟ قدرتی است که این هستی که سر و تهش برای ما معلوم نیست، اینه که حالا این دانشمندان روز در ارتباط با جهان گفتن چه چیزا میگن که اصلا از تصور انسان خارجه. بعضی از این ستاره ها فاصله شون از ما میلیارد ها سال نوریه، چه خبره، میلیارد ها سال بود، چه اوزاییست. خورشید هاییست در این فضا که خورشید ما در مقابل اون خورشیدها نورش که مقایسه بشه به قدر یک کبریتی که ما در وسط روز کبریت روشن کنیم، این نور کبریت در مقابل این خورشید چی اصلا به حساب نمیاد. نور این خورشید ما در مقابل بعضی از خورشیدهایی که در این فضای عظیم در جریان است این چنینه. همه اینا رو که خلق کرده اداره میکنه، حفظ میکنه، مثل این که هیچی نیست. اگه هیچی نبود چجور بود؟ به زحمت نمیافتاد. حالا که هست اینه، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. اینه که ولله المثل الاعلا. پس این آیه شریفه در ارتباط با خداوند متعال معناش این شد. این یک آیه که حالا عرض کردم براتون، تا انشالله آیات دیگم باز در مسائل اعتقادی هست اون را هم عرض کرده باشیم. دو تا آیه در ارتباط با این مسئله اعلا به نظر رسید در قرآن کریم که به عرضتون رسید، یکی سوره مبارکه نحل آیه 60، یکی هم سوره روم آیه 27، و له المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. اونم باز معناش همینه که یعنی در سماوات و ارض و همه موجودات انسان اگر موجودی را به عظمت بخواد یاد بکنه، فوق اون عظمت، عظمت خداست. ولله وله المثل الاعلى فی السماوات والارض. این که فی السماوات والارض آمده اینجا چی میشه؟ من راش همی دارم عرض میکنم، حدودم مفصلین اینجور معنا کردن، یعنی در آسمان ها و زمین و خلقت هر موجودی را هر چه با عظمت کسی یاد کنه، مثلا جبرئیل رو کسی در نظر بگیرد و اوصافی که جبرئیل دارد در روایات، عظمت براش پیش بیاد، در مقابل پروردگار چیزی نیست، مثل اعلا برای اوست. میکائیل همیتون، فرشته هایی که این آب پر کردن آسمان آب و زمین را، هر چه نسبت به اونا عظمتی است، ولله المثل الاعلا. در ارتباط با اولیاء خدا، انبیاء عظام، شخص شخیص بی نظیر یکتای خلقت و خاندان با عظمتشون که پس از ایشان یکتا هستن، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و خاندانشون باز چی؟ باز ولله المثل الاعلا، وله المثل الاعلا. نه اوست که مثل اعلا برای اوست. آقا هستمیر رد می شدن، بیابونی بود که مورچه ها زیاد بود، دیگه زیاد گفتم میده، مورچه ها زیاد بود و یکی از اصحاب خدمت شو بود، این بیم مورچه ها که نگاه کرد، بعضی جا ما هم گاگاه دیدیم موشد که به حساب نمیاد. بعد گفتش که سبحان الله که خدا عدد این مورچه ها رو میدونه، نزده از خدایی که عدد این مورچه ها رو میدونه. حضرت حسی گفت من نقل ایمان هم میکنم، نقل ایمان های سخن عزدی بود که خوب حرف ندادی. چی گفت؟ گفته سبحان الله که عدد این مورچه ها رو میدونه. که بعد فرمودن که این عددش که منم میدونم، که منم میدونم که عدد این موچه ها چند تاست. که گاهی حضرت از وسائل مختلف علمشون میخواستن صحبت بکنن، در یک حدیث خاطرم میاد هست، فرمودن که من میتونم که از علم نجومی که دارم که دیگران چون ناقص کارشون صحیح نیست که دنبالش برم، خیلی در یک قسمتش میتونم این گره های نی های نیزار ها رو بگم چند تا گره داره، این نیزار هایی که هست تو دنیا، نیزار هایی که در قسمت های مختلف عالم هست، و هر نی چند تا گره داره. میفرمان از نجومم میتونم از اون قسمت هم این نیهای نیزارهای جهان هر چند هست، عدد این گره های نیهایی که اینا دارن بگم. در یک جمله کوتاه‌تر، من به راه های آسمون ها اعلمم تا طرق زمین. زمین اعلمن یعنی از بابی گونه کثیرن، از باب کثرت اونا گفته میشه اعلم، ولی یکسان. حالا هست همین پیغمبر اکرم هر چند این چنینن و عظمتشون این چنین، ولله المثل الاعلا، خداوند فوق این هاست، برای اون مثلیست اعلا از این ها. بازم شنیدین از فضائل؟ بله، حالا ما الان هنوز موندیم به اون قسمت برسیم که ائمه میگن مثل اعلام مایی. حالا اینا بعض خاطر شما اونجا کی هم که نیست، یکی شما حبیث بودین، پنجی شد دیگه هم هست که از رو بخورم انشاءالله، که ما مثل اعلاییم. حالا در ارتباط با اینم که داشتم میگفتم به ذهنم زد، خب لازم نیست هرچی به ذهن ما میرسه بگیم، ولو تکرار باشه که شما اذیت بشیم، مخصوصا بعضی از عزیزانی که خوب یاد شدم هست، ولی خب خوشمزه است. آه حضرت صادق علیه السلام میفهمن که این زمین در مقابل آسمان اول که حلقتن فی فلات، مثل یه حلقه انگشتر در بیابان بی سر و ته، و آسمان اول نسبت به آسمان دوم که حلقتن فی فلات، زی حلقه انگشتر در بیابان بی سر و ته. آسمان دوم نسبت به سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، همه اینو نسبت به هفتم مثل که حلقتن فی فلات، خیلی حلقه تو بیابان، همه اونا نسبت به ظلمتی که احاطه کرده بر همه اونها که حلقتن فی فلات، و اون ظلمتی که اون چنان وسعت داره در مقابل نوری که احاطه کرده است بر همه اینها که حلقتن فی فلات، و تمامی اینها در مقابل دید ما به قدر کف دست شماست در مقابل دید شما. مخباز ولله المثل الاعلا. هرچه از این حرفا گفته بشه، خداوند متعال ذات مقدس حضرت حق فوق این حرف هست، مثل اعلا برای ذات مقدس حضرت حق. خب حالا اشاره بکنم که وقت گذشت نسبت به اون مطلبی که عزیزمون فرمودن. بله، مخ روایات متعددی هم داریم که اینو دیگه انشاءالله برای فردا توضیحش میدم، که با توجه به این حرفا پس یک معنی ولله المثل الاعلا این بود که گفتم، یعنی خداوند، کسی میخواد توصیف کنه خدا را، خداوند متعال فوق همه چیز، فوق هر توصیفی توصیف باید بشه، فوق همه تعریف ها برای اوست. الله اکبر من ان یوسف آلی، منزه هست، سبوه هست، قدوس هست. چقدر افتخار داره با این خدا آشنا بودن، با این خدا رابطه داشتن، اونس پیدا کردم. اون وقت معنای دوم به عنوان تعویل حدیث متعدد داریم، تو زیارت هم هست، حدیث مستقل هم هست مال فردا انشاءالله، که ائمه می فرمان که نحن المثل الاعلا، مثل اعلای خدا ما ایم. اون وقت ای چی میشه معناش باز؟ این دیگه مال فردا انشاءالله که زیاد مزاحمتون نشه باشه. اینو من یاد داشتم، یاد داشته که امروز عرض کرده باشم، فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه. در هر حال انشاءالله این قسمتش فردا. خب حالا پس اینجور شد که ولله المثل الاعلا. اینه که عزیزان خیلی حیفه که با این خدا انسان سر و سری نداشته باشه و اینجور نباشه که یه مقدار مشکلاتمون جوری باشه که برامون یک شبهاتی پیش بیاد، یک حالت کم توجهی نسبت به این مطلب پیدا بکنیم که خب اونا جوی خودش محفوظه، جوابش محفوظه، ولی به طور کلی و صرف نظر حالا از اون حرفا که باید به جای خودش مطرح بشه، این ذات مقدس این چینی که مهربان هم هست، رؤوف هم هست، که رأفتش به وصف نمیان، لطفش در توصیف ما نگنجد، انسان با این ذات مقدس حضرت حق ارتباط پیدا نکنه، در ارتباط نباشه. یه وقتی فرشته ها دلشون با حال انسان سوخته بود که گرفتاری ها و مشکلات، ناراحتی ها، از اون طرف شیطان، وسوسه های شیطان، وسوسه های نفس اماره و و و مسائلی که تعبیر عامیانه‌اش این بود که گفتن که فرشته ها دلشون سوخت با حال انسان، و به خدا عرض کردن که خیلی گرفتارن این انسان ها با این صورت. خداوند فرمود وقت به گناه میفتن، به معصیت میفتن، به ناراحت میفتن. خداوند حاصل حدیث این میشه که فرمود که ولی خوب چند چیز از ما عقل بهشون دادیم که خیلی میتونه پاسخگو باشه و بعد هم ما اونچنان مهربونیم نسبت به انسان ها. همین که دستاشو بلند کنن بگن خدا لبیک ما آمدیم، سرشون سجده بذارن خدا لبیک ما آمده است. عزیزان همه لطف هم این نیست که ما از زندگی مادی و مالی و اینها خیلی روبراه باشیم. خب میدونید اگر به اینه که اولیاء خدا از همه گرفتارتر بودن، از همه ناراحتتر بودن، ابتلاعاتشون بیشتر بود، وقتی لطف های خدا، خدا که لطف کنه آدم بخواد از خدا یه عنایتی میکنه که همون گرفتاریام که پیدا میشه تو همون گرفتاریام به جای صبر شکر بکنه اصلا. منتها این دیگه بره بنده حرف شدرم بزنم و در هر حال خیلی بجاست که این ارتباطمون بیشتر بشه دیگه. ماه رمضان هم که وقت شد، حالا همین الان رو مغتنم میشماریم دیگه، مسئله استغفار هر روز داشته باشیم. این مسئله ایست که به نظر من بجاست که غفلت ازش نکن. هر که هستیم و در هر وضعیتی که هستیم جا دارد که ارتباطمون رو با خداوند متعال بیشتر کنیم و خداوند هم لطف میکنه. خدایا به عظمت خودت و به عظمت اولیاءت این دلهامون رو به یاد خودت روشن و منور بفرمایید. خدا حال ارتباطگیری با خودت را به هممون هرچه بهتر کرامت بفرمایید. خدا در خلوت و جلوت و حالات مختلف و زمینه های گوناگون حال انس با خودت را به ما مرحمت بفرمایید. الهی عبدك العاصم أتاك يا يام مقرا بالذنوب وقد دعاك ماما فإن ترهم فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواك. اینجور نقل میشه، گفت وارد مسجد الحرام شدم، شب و تاریک و صدای گرم مناجاتی به گوشم می رسید و نزدیک شدم این اشعار رو می گفتم: خدای من بنده گناهکار تو آمده در خانه تو، الهی عبدک العاصی عطاک مقرم به ذنوب و قداکم مقر به گناهش هست تو رو میخواند. حالا معصومین این سخنان رو چجور میگوین؟ گاهگاهی صحبتش شده جای خودش باید باز بشه که در عین پاکی مطلق و در عین اسمتشون حالشون چنین میشه که اینجور با خدا حرف میزنن: خدا اعتراف به گناه دارم و آمدم، خدای من اگه منو ببخشی تو اهل بخششی، اگر رد کنی کجا روم؟ فَإِنْ تَرْحَمْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُهُ وَإِنْ تَتْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ. همه با توجه: یا غفار الذنوب، یا غفار الذنوب، ستار الغيوب ألا 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 يا أرحم الراحمين ألا 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 يا رؤوف يا ودود ألا 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 خدا جمعی جمعی پیر از میان ما جوان از کوچک و بزرگ طبقات مختلف خدایا اگر ما رو رد کنی کجا بریم چه کنیم هرگز این گمان رو نمی کنیم با همه بدی هایی که داشته باشیم تو ارحم الراحمینی تو اکرم الاکرمینی یا اکرم الاکرمین خدایا به اون مناجاتی که نظیر نداشته یعنی مناجات میان گودال قد نگاه ای وای بدن پر از جراحت خون از بدن جاری قربانت آقای عزیزان روی زمین قلم قلم افتادن شهید شدن عزیزانشان دختر آخر آزن آمیان خیمه صدای و محمداشون بلند از گریه می کنن. اون شرایطی که قابل توصیف نیست الهی رزم به رضایت الهی و تسلیم الامرک لا معبود سواک یا غیاثل مستغیثین خدایا به اون مناجات بی نظیر همین الان به ما و همه بندگانت که با تو سر لجاج ندارن نظر لطف و مرحمتی که سیئاتمون را تبدیل به حسنات بفرما آری اون ساعت ساعت عجیبی بود هزا وقتی عزیزانشون وارد قتلگاه شدن دیگه چه حالی داشتن خدا میدانم ای وای چو رسید زینب مبتلا سوی قتلگاه پر از بلا رات الحسین مجدلا و به دماء مرملا بمیرم نظرت الی به نظرت فدنت الیه به خطوت یعنی آقا همچه که افتادن رو زمین و غرق بخونن بی بی وارد قتلگاه شدن تا نگاه کردن چی میبینن نظرت الیه به نظرت یه نگاه کردن یه قدم جلو گذاشتن و دنت الیه به خود و ده بمیرم که مگر توی حسین من